بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 191. 1088. آدم‌ها اکثراً در مواقع درماندگی‌های شدید مادی یا روانی و بلاها و شکست‌های بزرگ، وقتی از همه جا و همه کس و هر راه حلی قطع امید کردند، آنگاه به خودشان متوجه می‌شوند و در خود می‌خزند و اکثراً در چنین وضعیتی به طور جدی یاد خدا می‌کنند و حتی کافرترین آدم‌ها هم در این مواقع اکثراً به طور اجتناب ناپذیر و بیچون و چرایی وجود خدا را تصدیق می کنند که او هست و حق است. و یکی از این مواقع بسیار استثنایی و مشترک در همه افراد بشری موقعی است که احساس مرگ به آدم دست می دهد. در موقع مردن و یا احساس مردن تقریبا همه خدا را قلباً تصدیق می کنند، زیرا در این موقع عملاً می‌بینند که دستشان از هر کس و چیزی دارد کوتاه می‌شود و تنها می‌شوند و در رجوع به این تنهایی خیش است که یاد و تصدیق خدا و یاری از او حاصل می‌آید. و اما تا خطر و ضرر رفع می‌شود، چنان از یاد خود و خدا غافل می‌شوند که گویا اصلاً چنان اتفاقی نیفتاده است. این وضع بشری را خداوند در قرآن به طور مفصل و مکررن خاطر نشان نموده است. پس به زبانی میتوان گفت آنچه را که اکثر انسانها خطر و ضرر و شکست و بلا و مرض و مرگ و نیستی مینامند و به شدت از آن گریزانند و شبان روز برنامه ریزی میکنند تا به آن دوچار نشوند، پر منفعت ترین وضعیت برای وجود آنهاست، زیرا آنها را به خودشان می آورد و بیدار می کند و با واقعیت وجود انسانیشان آشنا می کند. اکثر انسانها فقط و فقط از یک حادثه نگران هستند و از آن به شدت می گریزند و آن را بلا و بدی و شر می دانند و آن همانا از دست دادن چیزهایی به دست آورده است. پول کسب کرده، املاک و مقام و شهرت و موقعیت‌های به دست آورده، فرزندان و دوستان به دست آورده و سال‌های عمری را که گذرانیده و حالا خود را مالک آن می‌داند و نفس‌هایی را که می‌کشد. و آدمی اکثراً در لحظات از دست دادن‌ها می‌باشد که جداً و صادقانه به خودش رجعت داده می‌شود و در خود تعمق می‌کند و خود را تنها می‌یابد و مجبور است که با خود روبرو شود و در این خودیابی به یاد خدا می‌افتد و گاه برای رستن از این خسارت و بازیابی چیزه در حال از دست رفتن از خدا یاری می‌خواهد و در دلش نعره می‌زند که ای خدا. یعنی حتی منکرترین آدم ها هم در چنین مواقعی قلباً در نزد خود باور دارند که این خداست که آن چیز را دارد باز پس می گیرد و آنها را از وضعیتی که مدت ها برایش تلاش کردند خلع می کند. و عجیبتر این که هرگز در مواقع به دست آوردن ها حتی یک لحظه هم باور ندارند که این خداست که دارد به آنها می دهد. آیا دقت کرده اید آدم ها در مواقع شکست و ناکامی ها و بیماری و بلا چقدر واقعا متین و متواضع می شوند و سیرت انسانیشان ظهور می کند و چقدر از امراض قلبی و جنون ها و ادعاها و حسد و سلطه‌گری و غرور را از دست می دهند؟ این به واسطه آن است که به خودشان نزدیک شده و مجبور شدند به خانه بازگردند و برای لحظاتی با خود صادق باشند و واقعیت وجودی خیش را دریابند و پذیرایش باشند و دست از تظاهر و ریا بردارند. ولی تا مسئله رفع گردید باز به وضع اسبق باز می گردند و گاه به مراتب فریب کارتر و در ریا حرفه‌ای تر می شوند. و به قول قرآن، به راستی که آدمی بس فراموشکار است. و این مصداق آن ضرب المثل هم هست که آدم دروغگو فراموشکار است. پس نداشتن نعمت خارق العاده است که هر کسی از آن برخوردار نیست و هر کسی هم طالب و لایق آن نیست. یکی از آشنایان مثالی میزد که بعدها برای من معنایی دیگر یافت. می گفت که وقتی که یک اتومبیل و به خصوص اتوبوس در سربالایی قرار می گیرد، سرنشینانش صلوات می فرستند و به یاد خدا می افتند. ولی به محض اینکه به سرپایی می افتاد، بلافاصله نوار آغاسی و گوگوش می گذارند و مشغول حرافی و غیبت کردن و افکار و برنامه ریزی های ریایی می شوند. من به زبان اشاره ای چنین فهمیدم که انسان در سربالایی و عروج و رشد و تکامل که قرار دارد متوجه خیش است و غرق تفکر درباره معنای حیات خیش است و با خدای خود مربوط است، ولی در سراشیبی سقوط و انحطاط مشغول بازیگری و غرق غفلت است. نداشتنها و مالک نبودنها را به یک کلمه فقر می نامند. و پیامبر اسلام در طول تاریخ بشری نخستین انسانی است که می‌فرماید من فخر می‌کنم به واسطه اینکه فقیر هستم. و این جمله به این سادگی تمامیت راز رشد و رهایی و علم است و راه دین است که خاصه در اسلام و علویت به اوج کمال رسیده و در وجود علی و آل او عریان شده است. و خداوند فقط به طالبان و تشنگان فقر این نعمت عظیم را عطا می کند، به کسی می دهد که قدرش را می داند، چون خود خدا مطلق فقر است و بی نیاز مطلق است. و مستضعفینی که خداوند اراده کرده تا وارثان زمین و جانشینان او باشند همینها هستند، یعنی کسانی که طالب فقرند و به فقر خود چنان فخر می کنند که هیچ سلطانی به ثروت و حکومتش هم نمی تواند ذره ای از چنین فخری را داشته باشد. پس مستضعفین فقیران فاخر و بی‌نیازند، نه فقیران دریوزه و بخیل که بیزار از فقر خیش هستند و دست به هر کاری میزنند تا از برخی از نداری‌ها و کمداری‌های خود رهایی یابند، و نه فقیرانی که از ثروتمندان و داراها متنفرند چون نمی‌توانند مثل آنها بشوند. انسان وقتی که داشتنی‌ها و مملوکات خود را از دست می‌دهد، از اسارت و مسخ شدن در آنها رها می‌شود و به خودش باز می‌گردد. و این است راز عزت فقر. زیرا بازگشت به خود و خودیابی و خودشناسی همان خداشناسی و عروج است. و مرگ نیز آخرین مالکیت را هم که جسم است از آدمی سلب می کند و آدم اهل عروج را به پرواز مطلق می رساند. برای همین است که خداوند خطاب به مدعیان ایمان می گوید که اگر به راستی ایمان دارید پس چرا از مرگ بیزارید؟ و معتقدی که برای اولین بار در تاریخ در مکتب علی علیه السلام بنیان گذاری و معرفی شد، سلب جسم شدن و کندن از مالکیت جسمانی است قبل از فرارسیدن مرگ جبری. پس انسان اهل معرفت نفس قادر است که حتی در حیات دنیوی نیز از مرگ فرارود و به عالم ملکوت ارتقا یابد و از عالم ملکوت به عالم ملک بنگرد. آدمی که از تملک دل و جان بکند ملک می شود و نور می گردد و دو عالم را در می نوردد، و این جز به برکت لایزال فقر مقدور نیست. روزی کسی به نزد عارفی از فقر خیش گله نمود و آن عارف بدو چنین گفت ای درویش، مگر فقر را ارزان به دست آورده ای که گلایه می کنی؟ ما دو هستی خیش را پیش کش نموده ایم و هنوز نیمی از فقر را به ما نداده است. همواره فقیران واقعی بس اندکند، بلکه گدایانند که به وفور یافت می شوند. اکثر آدم ها خیال می کنند که به واسطه فقر نابود می شوند، حالان که به واسطه ترس از فقیر شدن و قبل از فقیر شدن است که نابود می شوند. 1089 این رساله اکثر بیدینان و بادینان ظاهری را و اکثر عوام و علمای معاصر را و قدیمی ها و متجددین را و شهری ها و روستایی ها را و شرقی ها و غربی ها را هیچ کدامشان را خوش نمی آید. فقط عاشقان حقیقت انسانی را شفا و حجت است. این رساله باب دل فقرای فاخر است که اعضای حزب الله در جهان هستند و مصادیق دین خدا هستند و بشریت به واسطه اینان است که حتی قادر به ادامه حیات بس ننگین خود می باشد. این رساله قرآن به زبان فارسی و به منطق رایج و ملموس اواخر قرن بیستم جهان است. 1090 آدم ها اکثراً یا کمدارهای حقیر و رنجور و خودفروشند و یا داراهای دیوانه‌ای که در به در در جستجوی خرید آن کمدارها می باشند. جهان امروز خصوصاً صحنه چنین آدم فروشی می باشد. یعنی عده‌ای مشغول فروش خیش و خرید کالاها هستند و عده‌ای هم مشغول فروش کالاهای خیش و خرید آدم ها هستند. اکثر غریب به اتفاق فلسفه ها و ایدئولوژی ها و دکترین های جهان معاصر چیزی جز تدوین و تبیین و تقدیس و تنوع و توسعه این تجارت نیست. در همه حوزه ها، علم، اندیشه، هنر، اقتصاد، سیاست و فرهنگ و موفق ترین انقلابات از انواعی که در دو سده اخیر با آن آشناییم حد اکثر می تواند جایگاه این دو گروه را تعویض نماید و روش این معامله را تغییر دهد و از وضع رسوای قدیم به نوع مدرن و پیچیده تر و غیر مستقیم تری دگرگون سازد. هیچ کس و قدرتی نمی تواند دیگری را به اجبار وادار به خود فروشی نماید. 1091 اول و آخر و وسط هر چیزی و کل عالم هستی نور است. نور عنصر تشکیل دهنده کل مخلوقات است. حتی عدم و جهان قبل از خلقت هستی نیز نور است و نور مطلق است. کل عالم هستی در وضعیت انقباض و انبساط نور موجودیت می‌یابد، یعنی در حال نزول یا عروج نور. و نزول نور از منشأ نور مطلق و عروج نور به سوی این منشأ. به لحاظ کلی تاریخ هستی به لحاظ کیفی سه مرحله و جنبه دارد: نزول نور، اقامت نور و عروج نور. این امر هم به لحاظ زمان کیفی و هم به لحاظ زمان کمی مصداق دارد. و اینک عالم هستی از زمان ختم نبوت به این طرف به طور کلی در حالت عروج و رجعت به سرمنشأ نور است، ولی در این حال در بطن خود هر دو حالت نزول و اقامت نور را هم دارد. یعنی نور هم وضع انقباضی دارد، هم انبساطی و هم سکون و قرار. ولی کل عالم هستی حدود 14 قرن است که در کیفیت عروج و انبساط است، گرچه اجزای آن در درونش برخی هنوز دوران نزولی خود را به طور کامل طی ننمودند و برخی در حال قرار هستند و برخی در سمت کلی کائنات در مرحله عروج و انبساط نهایی و کامل هستند. و در این میان انسان‌ها استثنایی ترین وضعیت را دارا هستند، یعنی در آن واحد هم در حال نزول، هم در حال عروج و هم در حال سکون است، یعنی هم در حال انقباض و هم در حال انبساط و هم در حال قرار است. یعنی برخی انسان‌ها هنوز در حال نزول و انقباض هستند و برخی در حال قرار و برخی به مرحله عروج و انبساط رسیده و با کل وضعیت و سمت جهان هستی همسو و همخوان هستند. در این حال حتی آن انسان‌هایی که در مرحله عروجی و انبساطی هستند نیز وضعیت نزولی و سکون را هم در خود دارا هستند، ولی سمت و جریان کلیشان عروجی و انبساطی می باشد. و این گروه اخیر از انسان‌ها همان اهل صدق و معرفت نفس می باشند و خدا پرستان واقعی هستند. در بیان کلامی این گروه اخیر را می توان در مفاهیم ارزشی چنین توضیح داد که ماهیتاً و عملاً از قدرتمندترین انسان‌ها و موجودات عالم هستی هستند و به ظاهر از ضعیف‌ترین ها می نمایند. اهل دنیا نیستند و پسا مرگند، ولی هنوز در دنیا حیات جسمانی دارند. درونشان نور صعود کننده و عروج و انبساط یابنده است، ولی بیرونشان فقیر و بیچیز و شب زنده دارند و گویا در تاریکی زندگی می کنند و با از میان رفتن تن این نور عروجی آشکار می گردد، همانطور که با قیامت کبرا کل عالم هستی انبساطش عریان می شود و سکون و قرار ظاهریش محو می گردد. پس عالم هستی مراتب و حالات و صفات و مقامات نور است و به واسطه روح که امر پروردگار است این وضعیت ها را می پذیرند و تعیین می کنند. و در روز قیامت کبرا که روح به سوی پروردگار رجعت کامل می کند، کل کائنات هم به وضعیت نوری خود رجعت می کنند تا به سرمنشأ نور مطلق بازگردند. روزی که به قول قرآن 50,000 سال طول می کشد تا این تبدیل کائنات به نور اولیه به طور کامل صورت گیرد، و البته این مدت برای خدا فقط یک روز است. و این نوری که مورد بحث فیزیک مدرن می باشد که 300,000 کیلومتر در ثانیه سرعت دارد، به مدت 6 روز خدا در جریان خلقت به انسان رسیده است که چون ما در دوران رجعت کائنات هستیم، لذا این 6 روز که هر روزش 50,000 سال عروجی است می شود 300,000 روز. این یک نمونه از سوء فهم عظیمی است که علوم غربی به طرز مضحکی گرفتارش هستند و معلوم می شود که سرعت نوری را که فیزیک مدرن تعیین کرده از بنیادش بر چه فهم مخدوش و موهومی قرار دارد. یک رقمی را به دست آورده و نمی داند که حقیقتاً این رقم چیست، مثل همه محاسبات علوم بشری. همانطور که مثلا بشر متمدن امروز آب را تماماً در H2O خلاصه می‌بیند و ما بقیش همه حدس و گمان است. پس با این منطق می شود گفت که انسان کامل یعنی امام مبین خدایی است که در شکل فقیرترین موجودات بر روی زمین زندگی می کند. و این همان بیان انبساط و انقباض و سکون در آن واحد است. و این همان کار عظیمی است که کل کائنات از پذیرفتن این عمل عاجز بودند و انسان آن را پذیرفت تا امکان پذیر سازد. و مقام و ارزش فقر در اینجا آشکارتر می شود. پذیرش صادقانه و مخلصانه فقر یعنی از سقوط و تنزل و انقیاد و انقباض رها شدن و عروج نمودن. تاریخ هستی و تاریخ بشری و تاریخ تکامل و تاریخ دین و تاریخ کوتاه هر فردی امری واحد و هماهنگ است و تماماً این 3 دوران نزول و قرار و عروج را در خود داراست. از آغاز خلقت عالم تا خلقت آدم 6 روز است که دوران نزول نور است و انقباض آن. از خلقت آدم تا خلقت حضرت آدم 6 روز است و از حضرت آدم تا حضرت خاتم محمد صلی الله 6 روز است و از حضرت خاتم تا آغاز قیامت کبرا 1 روز است. و روز قیامت کبرا که روز هفتم است و روز رجعت کل عالم به طبقه هفتم آسمان وجود که عرش خداست، که البته در محاسبات بشری این روز عروجی 50,000 سال طول می کشد. نور در نزول و قرار و عروج در هر حالتی یک سرعت خاص دارد و این نوری که در فیزیک معادل 300,000 کیلومتر بر ثانیه سرعت دارد، نور در وضع انقیادی و سکون است، یعنی نور جمادی است و علوم و علمای منجمد شده ای که از مقام انسانی نزول کردند فقط با علوم جمادی سر و کار دارند و موقتی ترین و بی ثبات در این جنبه جهان را می توانند فهم کنند، ولذا علومشان هم دمدمی و بی ثبات و فریبنده است، زیرا حالت انقیادی جهان فقط یک حالت بین انقباض و انبساط است و یک حالت واقعی نیست. مثل محاسبه مکس عقربه ثانیه شمار در فواصل ثانیه خواست که یک وضعی کاذب و غیر واقعی است، زیرا زمان اصلا سکون ندارد و این عقربه است که چون این سکونی را القا می کند. یعنی این ابزارهای سنجش علمی بشر معاصر جز فریبندگی کار دیگری با دانشمندان نمی کنند. آنها را از واقعیت جاری غافل می کنند. این 6 روزهای خلقت تکوینی همواره در انسان حی و حاضر و در حال خلقت است. مثلا به طریقی این 6 روز را در محدوده عمر آدمی نیز می توان به صورت این مراحل نشان داد: دوران رحم، کودکی، نوجوانی، جوانی، کمال و کهولت، و یا دوران 6 پیامبر اولوالعزم را هم می توان در تجلی 6 روز خلقت آشکار فهمید: حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد، و نیز همه مراحل و صفات خلقت 6 روزه از مراحل ذره‌ای و کره‌ای و آبی و گیاهی و حیوانی در انسان وجود دارد. در اینجا به روشنی میتوان انطباق و وحدت وجودی انسان را با زمان و جهان و کل تاریخ هستی و تاریخ بشری مشاهده نمود و در سیر نبوت عینی، سیر تکوینی جهان تجلی و معنا می‌یابد. و البته اینها همه صور ظاهری امر هستند و علم واقعی در مسیر معرفت نفس عملی حاصل می‌آید. و انسان تنها مخلوقی است که جامع جمیع کل مراحل و حالات و صفات و مقامات عالم هستی و جریان خلقت و تاریخ آن است. انسان آینه خلقت است، انسان زمان است، انسان به مانند ساعتی است که حرکت و تکامل مکان در او اندازه گرفته می شود. 1092 معرفت و شناخت واقعی ماهیتی فرارونده دارد. خداوند نیز دست به کار خلقت جهان زد تا خودش را بشناساند و معرفی نماید. جریان خلقت همان جریان ظهور و معرفی واقعیت است، یعنی جریان فرارفتن خداوند از خیش است، یعنی فرارفتن الله که در الله اکبر قابل بیان است و آدمی در رویارویی با الله اکبر است که میتواند الله را فهم نماید. و انسانی هم میتواند الله را فهم کند که از انسانیت خیش فرا رفته باشد و به صفات اللهی موصوف گشته باشد. انسانی که به صفات الله میرسد، الله از خود فرا میرود و الله اکبر میشود. پس کل عالم هستی واقعیتی فرارونده از خیش است به طور بلاوقفه. لذا اهل معرفت هرگز نمیگوید که چنین است و چنان نیست، بلکه میگوید چنین دارد چنان میشود، زیرا اهل معرفت بر فرارونده خیش واقف است و در آن واقع است. و رابطه چنین و چنان یک رابطه علت معلولی نیست، بلکه تجلی است و حتی زایش چنان از بطن چنین هم نیست. در نظر اهل معرفت واقعیت ها هم از ماهیت لم یلد و لم یولد می باشند، یعنی هر واقعیتی نزاییده از واقعیتی ما قبل است و نزاینده واقعیت بعدی، و این همان صفت الله است و منطق اللهی است و این منطق واقعیت است و این منطق هیچ شباهتی به دیالکتیک علت معلولی ندارد و بری از دکترین تز آنتیتز است. یعنی واقعیت یک امر وراثتی نیست، بلکه خلقتی است و خلقت از عدم است، یعنی هیچ پشتوانه و زمینه قبلی ندارد و این پشتوانه و زمینه حتی خدا هم نیست، زیرا خدا نزاینده است و نزاییده شده است و پاک است از مخلوقات خیش. پس منطق واقعیت همان خداست و خدا منطق عالم هستی است. منطق خدا همان وجود و واقعیت اوست و این عالم هستی معرفی این منطق و واقعیت است. پس آنچه را که بشر عدم و نیستی می نامد همان منطق و واقعیت معرفی و آشکار نشده است، نه اینکه مترادف با نبود واقعیت باشد، بلکه واقعیت و منطق خاموش است و خلقت همان گزارشگری واقعیت و منطق خاموش است و لذا در جوهری هر گزارش و واقعیتی این خاموشی موجود است و برای دریافت کامل این منطق و واقعیت معرفی شده بایستی وجود انسان به خاموشی برسد که منشأ و قلب واقعیت است و این همان رسیدن به مقام الله است که ذاتش غرق سکوت و خاموشی می باشد و هیچ کس چون خود خدا این عالم هستی را که معرفی خاموشی اوست نمی شناسد. پس بایستی در مقام او باشیم تا او را بشناسیم، و آنگاه که در مقام او قرار گرفتیم او را فرا رفته و بی نیاز و بری از جهان می بینیم. او خود را می شناخت و بی نیاز از خلقت بود. هیچ کس چون خدا قدر خود را نمی شناسد. قرآن کریم. و آدمی هنگامی که قدر خود را به طور کامل شناخت واقعیت می یابد و چون خدا لایزال و جاوید می شود و در غیر این صورت نابوده است. هر که قدر خود را نشناخت هلاک شد. علی علیه السلام. پس معرفت نفس یک عمل و واقعه خدایی است و خدا انسان را جز برای این کار نیافریده است و جهان را هم برای همین آفریده تا انسان به یاری آن موفق به این عمل بزرگ گردد. پس خدا انسان را آفرید تا به مقام خیش برسد و با او دوست شود و این همان مقام ولایت است که معنای اصلیش دوستی می باشد. و اولیاء خدا همان کسانی هستند که موفق به شناخت کامل خود شدند، یعنی موفق به شناخت خدا شدند. در اینجا خود و خدا امری واحد را به نمایش می گذارد و خدا و خدا عین هم معنا و واقعیت می یابد. و انسان قادر نیست به خود بیاید و خود را بشناسد مگر در جریان مستمر فرارفتن از خود، و این همان جریان خلقت جهان هستی است و جریان خلقت انسان است، و انسان همان جهان فرارفته از خیش است، جهانی که از خود فرارفته و شاهد و بینا بر خیش شده است. پس جهانی را که انسان شاهد آن است همان انسان است، یعنی انسان شاهد بر خیش است و تا از این خیش فرا نرود قادر نیست که جهان را یعنی خودش را بشناسد، و این همان رهایی از دنیا و دنیا پرستی است. و برای همین است که تمدن معاصر و بشر امروز نیز تا از تمامیت خیش و جهانی که با آن سر و کار دارد دست نکشد و فرا نرود قادر به شناخت آنچه که به دست آورده و آنچه که هست نمی گردد. خدا نیز از خود فرا رفت و بی نیاز از خودش شد، یعنی بی نیاز از همه اسما و صفات خیش شد و از آن فرا رفت و در این فرا رفتن بود که جهان خلق شد. پس خلاقیت همان فرا رفتن از خیش است. کل تاریخ بشری نیز جریان تدریجی و بسیار کند و کاهلانی فرارفتگی از خیش است و آنچه که تمدن و علوم و فنون و افتخارات بشری نامیده می شود محصول همین فرارفتگی تاریخی بشر از خیش است. منتها بشر خیلی کاهل است و خداوند این امر را در قرآن کریم مکرر متذکر شده و راه سریع و جسور شدن را به بشر به واسطه ادیان نمایانده است، ولی اکثرا تن به این راه نمی دهند. بشر در طی تاریخ گاه هر هزار سال یک بار از خودش فرا می رود و آن هم با اجبار و عذاب و به قیمت نابودی خودش از خودش فرا می رود و این فرارفتگی اجباری است و حاصل فرارفتن کل جهان هستی است و نه حاصل فرارفتن خاص انسان آنگونه که لایق اوست. خداوند امر خیش را به سوی زمین تدبیر می نماید و آنگاه به آسمان عروج می دهد در روزی که در نزد شما هزار سال به حساب می آید. قرآن کریم. چون این بشری اسیر تاریخ است و خودش به تنهایی برای خودش موجودیتی و قدر و منزلتی ندارد و محکوم به نابودی است. زیرا اگر خود بشر عاشقانه و از روی معرفت نخواهد به راهی برود، آنگاه عرابه تاریخ یا حوادث زمانه او را با خودش می کشاند و تکه و پاره می کند. این وضع اکثریت بشر در طول تاریخ بوده و می باشد. واقعی بزرگ قیامت کبرا که اوریان شدن این فرارفتگی در مرحله نهایی و قطعی است، نشانی از این فرارفتن اجباری مشرکان و منکران می باشد که هیچ پناهگاهی نمی یابند و همه نابود می شوند. پس کمال معرفت نفس همانا معرفت یافتن بر علم عظیم و جهانی فراروندگی است و به واسطه این علم است که اهل معرفت نفس به فراروندگی جاوید میرسد و عین واقعیت میگردد. پس میبینیم که معرفت نفس به عکس هر نوع علم و شناخت رایج دیگری با عمل و واقعیت همراه و اصلا موضوعی واحد است و به همین دلیل است که معرفت نفس یک علم کیفی است و نه کمی است. و به همین دلیل است که معرفت نفس تنها راه رسیدن به علم واقعی است و تنها علمی است که در بطنش عمل به آن نهفته است و رضا تنها علمی است که به درد انسان می‌خورد و تنها علم انسانی است. در واقع علوم انسانی به معنای واقعی کلمه محصول معرفت نفس هستند و علم انسانی همان معرفت نفس است. نفس آدمی تنها موجودی است که علمش واقعی و متحد و واحد با خودش می باشد. علم نفس از خودش همان موجودیت نفس است. نفس آدمی در موجودیت و علم و عمل واحد است. علمش عملی است و عملش علمی است. و نفس آدمی یا در حال معرفت یافتن بر خیش است و متوجه خیش است و با خودش صادق است و از خودش تعلیم می گیرد و به خود تعلیم می دهد و یا غافل از خیش است و با خودش ریاکار و فراری از خود می باشد. و نفس غافل ز خیش هرچه که از غیر خیش می آموزد نه علم است و نه واقعیت دارد و نه عمل است و به کارش می آید و نه در موجودیت و ماهیت او اثری دارد. مثل اکثر علوم بشر معاصر که علمش در تضاد با عملش و عملش در تضاد با موجودیت اوست و گاه حتی در تضاد هم نیستند، بلکه به کلی بیگانه و نامربوط از هم هستند. چون این نفسی غافل از خیش به تدریج در جهان غیر خیش تجزیه و تحلیل می رود و چندگانگی های بشر معاصر و بیگانگی علم و عمل و واقعیتش نشانی از این تجزیه و شق شدن است و بنابراین معرفت نفس زمینه وحدت نیز هست و هماهنگی و صلح. در انسان اهل معرفت نفس در مرحله کاملش دانستن و دیدن و بودن امری واحد است. همان است که می‌بیند و می‌فهمد. یعنی دانایی و بیناییش وجودی و واقعی و خودی است و این همان یقین و ایمان داشتن بر دانایی و بینایی خیش است و فقط در معرفت نفس این صفت حاصل می‌آید. انسان اهل معرفت نفس به تدریج موفق به شناخت و مشاهده موقعیت خود در کل آدم هستی و در زمان و مکان می گردد و در اینجا خود فردی و خود اجتماعی و تاریخی و جهانی و کیهانیش به صورت یک واقعیت و موقعیت واحدی در هر آن متجلی می گردد. و با همه ی حرف ها کل این رساله معرفت نفس نیست، بلکه سمت معرفت نفس را نشان داده و به آن دعوت می کند. پس معرفت نفس تنها کاری است که انسان می تواند به عنوان کار منحصر به فرد خود در عالم هستی انجام دهد و عاشقانه فرارود. زیرا کل عالم و هر آنچه در اوست جبرن فرا می روند و کمال این فرا رفتن همان مقام انسان است و انسان موجودی است که با اختیار تام و با عشق فرا می تواند رفت و کمال این فرا رفتن انسان همان مقام الله است و همه موجودات عالم ذاتاً شوق رسیدن به الله را دارند و می دانند که در عالم هستی جز انسان چنین قوه ای را ندارد، زیرا فرارفتن انسان به مقام الله همان فرارفتن کل عالم هستی به حوزه الله است. فرضا کل عالم هستی به خدمت انسان اهل معرفت نفس در می آیند و سجده اش می کنند و او را یاری می دهند. و چنین است که انسان اهل معرفت نفس موفق به شناخت واقعیت عالم هستی و پدیده‌ها می‌گردد، زیرا آنها به او نزدیک می‌شوند و به او مشتاق می‌شوند و به او اعتماد می‌کنند که به همراه او می‌توانند به مقام انسانی برسند، یعنی به مقصد خود برسند. زیرا کل عالم اصلاً و ذاتاً و خصلتاً برای همین منظور خلق شده است، یعنی مقصد و کمال جهان همانا انسان است و مقصد و کمال انسان الله است و مقصد الله همان الله اکبر است و همه در سمت و به ذات الله اکبر است که می توانند فرا روند و فرا رفتگی از ماهیت و معنای الله اکبر است. الله اکبر یعنی خدا برتر از آن است که هست، یعنی انسان برتر از آن است که هست و جهان برتر از آن است که هست، یعنی هر چیزی فراتر از خیش است و نه برتر از دیگری. لذا انسان اهل معرفت نفس همواره میل دارد از آنچه که هست فرا رود، ولی انسان غافل ز خویش همواره میخواهد از دیگری فرا رود و این همان میل به سلطه‌گری است که منشأ هر فساد و جهل و تباهی میباشد. هر چیزی نردبان فرا رفتن خویش است و کل عالم هستی نیز نهایتاً در روز قیامت کبرا از تمامیت خیش فرا می رود و این همان ظهور ذات جهان است. معرفت نفس حوزه ظهور خداست و این است که خودشناسی خداشناسی است و چنین است که معرفت نفس حوزه ظهور عالم غیب است و حوزه علم غیب است. 1094. امروز بخش عمده‌ای از همه شاخه‌های علمی مختص ترمیم و یافتن راه حل برای مشکلاتی هستند که قبلاً وجود نداشته و محصول خود این علوم است و یا جریانی که علوم و تکنولوژی و کل این تمدن و اهلش در پیش دارد، به زودی تمامیت این تمدن و ارگان‌های اصلیش کاری جز حل مشکلات ناشی از علوم و فنون خیش را ندارند و به کلی مسائل و مشکلات اساسی و اصلی خود را به فراموشی می سپارند. این به این معنا نیست که مشکلات اولیه برطرف شده است و حال مرحله حل مشکلات ثانوی است، بلکه همه مشکلات اولیه بر جای خودش باقی است و فقط به واسطه حاد و خطرناک بودن مشکلات ثانوی است که آن مشکلات اولیه دیگر نادیده گرفته شده و اکثرا فراموش گشتند. یعنی خود این تمدن بزرگترین مشکل خودش شده است و راهی جز فرارفتن از خود و دست کشیدن از عوامل به وجود آورنده اش را ندارد. اصولاً مشکلات اولیه معضلاتی چون جهل، ناهنجاری، تبعیض، ستم، درماندگی و رنج می باشند که مشکلات عام و اساسی هر بشری و هر جامعه‌ای در تاریخ بوده است. این تمدن کدام یک از این مشکلات را حتی اندکی تخفیف داده است؟ آیا جهل چیست؟ جهل کیفیتی از وجود انسان است که قادر به حل مشکلات خود نیست و ناتوان از رسیدن به آسایش و سلامت و صلح است. امروز فقط در پس ادعاهای دروغین علوم و نمایشات ریایی تکنولوژی و تبلیغات آن، مشکلات عام و اولیه مکتوم و فراموش شدند و مشکلات جعلی این تمدن که به واسطه این علوم و فنون و کالاها به وجود آمده، چنان بشر متمدن را از همه سو محاصره کرده است که اصلا او نمی داند که مشکلش چیست و از کجا آمده است و چه باید بکند. در واقع آن چیزهایی که قرار بود طبق وعده و وعیدها همه مشکلات قدیم بشر را برطرف نماید، نه تنها برطرف ننموده، بلکه خودش به صورت بزرگترین مشکل در آمده است. علوم پزشکی یکی از ملموس ترین نمونه هاست. برجسته ترین و مسلم ترین ادعایی که علوم پزشکی در عظمت خود ارائه می دهد این است که توانسته است عمر متوسط افراد بشر را زیاد نماید. ولی آشکارا می بینیم که این عمر ازدیاد یافته به واسطه بدل شدن حیات انسانی به یک حیات حیوانی و یا حتی نباتی است. خوب می دانیم که به طور کلی و در قیاس عمومی و به نسبت پیچیدگی ارگانیسم و عملکرد و امکانات طبیعی که در یک موجود زنده وجود دارد، بشر از جمله کم عمرترین موجودات زندگی بر روی زمین است. یعنی بشر از حیوانات عمرش کمتر است و همانطور که حیوانات عمر بسیار کمتری از نباتات دارند و همانطور که نباتات عمر بسیار بسیار کمتری از جمادات دارند. و این به اصطلاح ازدیاد عمر بشر به واسطه علوم و پیشرفت‌های تکنولوژیکی حاصل تنزل کیفیت حیات انسانی به درجات پایین‌تری چون حیوان و گیاه و گاه جماد است. و این کار از پزشکی عمدتاً به واسطه داروهایی انجام می‌شود که غالباً تخدیری هستند و برخی از ارگان‌های وجود انسان را مستهلک و کرخت می‌کنند. مثلا خیلی خوب می دانیم که اکثر مبتلایان به مورفین اگر دچار مشکل اقتصادی نشوند، یکی از گروه هایی هستند که از عمرهای نسبتاً بالایی برخوردارند. امروز آنتیبیوتیک ها نیز در جرگه داروهایی هستند که حیات انسانی را به حیات حیوانی و گیاهی تنزل می دهند و مسکن ها در انواع متنبش و آرام بخش ها و خواب آورها که عمل کردشان آشکار است که با سیستم حیات انسانی و سلسله اعصاب و مغز چه می کنند. اگر دقت کنید، مسکن‌هایی چون آسپرین و مشتقاتش جزو مصارف روزمره بسیاری از شهرنشینان می‌باشد. همین یک قلم و اثری که در کیفیت حیات انسانی دارد، بسی برای اهل معرفت جای عبرت است. امروز خیلی خوب می‌دانیم که عوارض بسیاری از داروهایی که مدت‌های مدید مورد مصرف همگان بوده و جزء افتخارات علوم پزشکی محسوب می‌گردید تا چه حد هولناک است و معلوم شده که چه عوارض بلند مدت و لاعلاجی بر وجود آدمی بر جای می‌گذارد. این عوارض نه تنها فقط جسمانی نیستند، بلکه بیشتر عصبی و روانی و انسانی هستند و چون آثارش تدریجی است، آدمی متوجه استحاله‌ای که دوچارش می شود نمی گردد، مثل روش معتاد شدن به یک ماده مخدر که فقط در موقع ترکش معلوم می گردد که چه اتفاقی افتاده است. خیلی خوب می دانیم که آرام بخش های عصبی نیز در جرگه مصارف روزمره بسیاری از شهر نشینان می باشد، ولی چون فراوان و ارزان است فاجعهش کمتر درک می شود، زیرا نیاز قطعی برای ترک آنها احساس نمی شود. علوم پزشکی در بسیاری موارد حتی عمر کمی را هم تقلیل می دهند، مثل درمان سرطان ها که اکثراً به واسطه شیمی درمانی و جراحی عمر بیمار تقلیل می یابد و عذاب و دردش افزون می گردد. و در مابقی موارد عمر انسان اضافه نمی شود، بلکه این انسانیت فعال به لحاظ عقلی و هوشی و روانی است که ساقط می شود و احتمالاً بر اثر این سقوط و استحالگ آن حیات نیمه حیوانی و نیمه نباتی است که چند سالی به آن اضافه می شود. راز این دراز تر کردن عمر متوسط بشر در علوم پزشکی اساساً مدیون مسکنها و آرام بخشها و مخدرات است. برخوردی که مثلا علوم پزشکی با مقوله اسهال می کند یک نمونه بارز دیگر است. اسهال یک واکنش طبیعی برای پاکسازی بدن است که این علوم می آید و از این پاکسازی جلوگیری می کند. بسیاری از امراض این چنینی واکنش طبیعی برای معالجه سرمنشأ بیماری می باشد که علوم پزشکی آن را سرکوب نموده و با ابزارها و داروها عقیم می سازد. خیلی خوب می دانیم که با رعایت احکام و آداب دینی در زندگی روزمره اکثر قریب به اتفاق بیماری ها پیشگیری می شوند و می دانیم که چقدر از بیماری های لاعلاج حاصل پرخوری های مزمن و عدم رعایت مسائل و آداب دینی در مقاربت جنسی است و همه امراض عصبی و روانی 100% محصول عدم رعایت احکام دین هستند. و این امر در این رساله به طرق گوناگونی به اثبات رسیده است. بر هر اهل معرفتی آشکار است که اکثر امراض رایج و همه جایی مربوط به کلیه و کبد و قلب و دستگاه گوارش و خون حاصل پرخوری و همه چیز خوری است که به شدت در دین و خاص اسلام منع شده است. بیماری های ناشی از عدم رعایت احکام دینی خود موجب پاکسازی است که علوم پزشکی مدرن این امر را جلوگیری می کنند تا بیماری ها در وجود فرد مقیم و مزمن گردند. پس با اندکی دقت می فهمیم که این علوم ضد انسانی هستند و بلکه پدیده های ابلیسی هستند که نمی خواهند آدمی پاکسازی شود و امکان مجدد یافتن سلامت جسم و روان را پیدا کند تا بتواند امکان توبه و اصلاح پیدا نماید و در سیر بیماری و بهبودش به خود آید و در حق خیش از این بابت معرفتی کسب نماید. برای اهل معرفت بیماری نیز امکان شناخت جنبه‌های ناشناخته‌ای از وجود را فراهم می‌آورد. برای اهل معرفت نفس بیماری یک عارضه بیرونی نیست، بلکه یک عارضه درونی است، هرچند که دلایل بیرونی هم داشته باشد. اهل معرفت نفس ایمان دارد که هیچ پدیده ای غیر از انسان قادر نیست که انسان را مبتلا نموده و بر او فائق آید، مگر اینکه خود انسان دچار صفات غیر انسانی شده باشد و زمینه فائق آمدن پدیده های غیر انسانی در او پیدا شده باشد. در احادیث و قرآن کریم آیات بسیاری در باب معنا و علت امراض و رنج‌های جسمی و روانی وجود دارد که آشکارا این حقیقت را نشان می‌دهد. مثلا حضرت علی علیه السلام پرخوری و پرحرفی و حسد را زمینه بسیاری از امراض می‌خواند. یا مثلا در قرآن در باب خوردن دستوراتی وجود دارد که راز سلامتی را در ابعاد زیادی به همراه دارد. مثلا اینکه نظر کنید در آنچه که می‌خورید، و یا این آیه که هیچ چیزی را بی نام خدا نخورید. همین دعایه راه پیشگیری بسیاری از امراض است که به واسطه تغذیه حاصل می آید و عمده امراض جسمانی را در بر می گیرد. این دعایه راه انسانی کردن ماهیت غذا را نشان می دهد تا آدمی به امراض حیوانی دچار نشود. می دانیم که بسیاری از امراض که انسان دچارش می شود از نفوذ و تسلط برخی حیوانات میکروسکوپی حاصل می آید و اهل معرفت می دانند که به هنگام غذا خوردن اگر متوجه غذا باشند و به آن نگاه کنند و در آن تفکر نمایند، خود این امر حد اقل خاصیتی که دارد این است که مانع از پرخوری و اشتهای کاذب می شود. و ذکر و یاد خدا در هنگام خوردن چیزی موجب می شود آدمی متوجه خودش گردد و این امر عملاً به غذاها کیفیتی انسانی می دهد تا تبدیل به حیات انسانی گردند و نه حیات حیوانی و نباتی. و خوب می دانیم که امروزه به واسطه عدم رعایت بسیاری از مسائل و آداب مربوط به مقاربت جنسی بسیاری از امراض پوستی، کبدی، قلبی، کلیوی، عصبی، روانی، هورمونی، عفونی و میکروبی به وجود می آیند و احکام دین درباره این امر همه زمینه های پیشگیری این امراض را دربر دارد. مثلا افراط نکردن در شهوترانی، نزدیکی نکردن به هنگام عادت ماهیانه، غسل کردن پس از مقاربت جنسی و ذکر خدا به هنگام مقاربت جنسی و دوری از زنا و لواط و امثال هم. و خیلی خوب می دانیم که این احکام حتی در میان مسلمانان اکثرا در حال انقراض است و آن را خرافه و بیهوده می پندارند و این است که تمام عمر را زنان و مردان پشت در مطب پزشکان انتظار می کشند. مسلم کسی که کلام خدا را خرافه و پوچ بداند به سمت کلام شیطان می رود و تا به آخر در رنج و مرض گرفتار است و بدین ترتیب این عمر صرف پرداختن به عوارض و بلاهای ناشی از بیدینی و کذب و جهل می شود و آن وقت بشر متمدن دلش خوش است که توانسته است یک بیماری را که مرده است در زیر دستگاه ها و فشارها چند روز دیگر زنده نگه دارد. در واقع در این نمونه ما مواجه با تمدید عمر نباتی در انسان هستیم. بیماری که مغزش از کار افتاده و قلبش را با دستگاه ها چند روزی وادار به پمپاش می کنند در واقع دارند یک حیات گیاهی را چند روزی در بیمار ادامه می دهند. پزشکی معاصر اگر هم در برخی موارد موفق شده چند ماه یا سالی بر عمر بشر بیفزاید، فقط با ساقط کردن حیات انسانی موفق به این کار می شود و فقط قادر به ازدیاد چند روزی عمر حیوانی و نباتی است. این مثال علوم پزشکی در تجلیاتی گوناگون شامل حال اکثر علوم معاصر نیز می باشد و در حیات اجتماعی و اقتصادی و مصرفی این چنین وضعیتی است که اتفاق می افتد و جاهلان را می فریبد و دلشان را خوش می کند که واقعا رشد کرده و به پیروزی دست یافتند. بیماری ایدز آخرین نمونه کامل غلبه یک ویروس از خون میمون بر حیات انسانی است و در واقع انسان‌های ساقط شده از حیات و موجودیت انسانی هستند که مبتلا به این مرض می‌شوند و شرح مفصل جنبه‌های دیگر این بیماری در گزارشات قبلی آمده است. این ویروس در شامپانزه وجود دارد و جزو طبیعت و از عناصر سلامت و حیات اوست، ولی در انسان او را به هولناک‌ترین بچی به تدریج با عذابی وصف‌ناپذیر نابود می کند. آیا این جای تفکر ندارد؟ یعنی انسان به واسطه ذات خارق العاده و برای حیوانی که دارد نمیتواند با حیوانیت و عناصر حیوانی حتی قادر به ادامه یک حیات حیوانی مثل حیوانات باشد. انسان تنزل یافته از مقام روحانی خیش حتی از حیوانات هم پست‌تر و رنجورتر است. اینها حیوان هستند و بلکه پست‌تر. قرآن: بشر معاصر اکثراً از حیات فقط برخی از نمودهای حیوانی را همچون سگ و خوک و گرگ و کفتار و موش دارد، ولی سلامت و هوش و آرامش و لذت این حیوانات را ندارد. این تمدن خودش بزرگترین بیماری بشر است و محصولات مادی و معنویش همه بروز جنبه‌های این بیماری هستند، یعنی علمش و تکنولوژیش و کالاهایش و ارزشهایش همگی به مثابه ساقه و شاخه و برگ و میوه های این بیماری هستند. بیمار واقعی انسان معاصر است و نه محصولاتش. محصولاتش مرضهای عریان شده این مریض می باشند. در این تمدن که بنیاد کنونیش غربی است، همواره برای معالجه مرضی از مرض دیگری استفاده می کنند. آیا چنین عمل جنون‌آمیزی ممکن است؟ آری، با اندکی توجه آشکارا این جنون در لباس انواع منطقهای ملبس به علم در همه جا حاکم است. مثلا پدیده ای به نام واکسن آیا روش مبارزه با مرض به وسیله مرض نیست؟ برای پیشگیری از مثلا سرخک، پیشاپیش ویروس آن را به آدم ها تزریق می کنند تا بدن با آن کنار بیاید و به هنگام هجوم کلان این ویروس عکس العمل نشان ندهد و ویروس را دوست خود بداند و از او پذیرایی هم بکند. این به مانند معتاد ساختن تدریجی است، زیرا مقدار تریاکی را که یک معتاد کهنه‌کار روزانه مصرف می کند اگر به انسان غیر معتادی داده شود او را می کشد. تردیدی نیست که بسیاری از امراض مدرن که امروز اپیدمی شده اند و در گذشته هرگز گزارش نشده و یا به ندرت وجود می‌یافتند حاصل این نوع پیشگیری و درمانهای مدرن است. برای همین است که مدرن ترین امراض را در مدرن ترین جوامع می‌بینیم. امروزه قرص‌های ضد بارداری و انواع مسکن‌ها، آرام بخش‌های عصبی، واکسن‌ها و ویتامین‌های مصنوعی جزء زندگی روزمره بشر و جزء حیات او شده است. اینها همگی بدون شک زمین ساز بسیاری از امراض مدرن هستند. مبارزه بر علیه مرض با مرض، مبارزه با جهل به واسطه جهل دیگر، این است مکانیزم این تمدن در همه حوزه‌های حیات علمی و اجتماعی و فنی و اقتصادی و سیاسی و درمانی و فرهنگی. مثلا برای پیشگیری از یک انقلاب بزرگ، پیشاپیش انقلابات کوچکتری را به جامعه تحمیل می‌کنند. برای پیشگیری از رکود و سقوط اقتصادی دست به ایجاد تورم‌های مصنوعی می‌زنند. برای پیشگیری از اعتیاد به هروئین کل جامعه را به سمت اعتیادهای کوچکتری سوق می دهند، مثل داروهای آرام بخش، سیگار، سرگرمی ها، آدامز، الکل، ورزش های حرفه‌ای. برای مبارزه با ایدز، سرنگ مجانی و حتی هروئین های فراوان تر به معتادین می دهند. برای اجتناب از جنگ و حفظ صلح، همواره به سمت تسلیحات مهلک تر می روند. برای ایجاد دموکراسی، مردم را تحت فشار و گاه قتل عام قرار می دهند. برای ترک اعتیاد، معتادان را به متادون و سایر داروهای مخدر دیگر سوق می دهند و هر فردی در این تمدن که حامی و مزدور و برده این تمدن است نیز برای حل مسائل شخصی و خانوادگی خود از همین روش استفاده می کند. این بدان معنا نیست که این تمدن از بالا القا می شود، بلکه کل این تمدن و حامیان و سازندگان و تقویت کنندگان آن مطلقاً جدای از اعضا و مصرف کنندگان آن نیستند. این تمدن تجلی آشکار دوزخ است برای اهلش. فرار از مار قاشیه به عقرب جرار. این است راه حل‌هایی که هر روزی یک نوع جدید ترش ارائه می شود، چه در حیات فردی یا خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و علمی و بین المللی. تمدن امروز فقط یک راه علاج دارد و آن هم این است که به خود بیاید در تمامیتش و نه در اجزا، و جوهر مرض را در خودش بیابد. و این به خود آیی البته یک امر گروهی و اجتماعی و ملی و بین المللی نمی تواند باشد، بلکه کاملا فردی است. یعنی این افراد انسانی که هر یک سلولی از این سرطان هستند باید به خود بیایند و خارج شدن هر سلولی از این قده سرطانی خلأ جبران ناپذیر در تمامیت این مرض است. و همین خلأ را گرچه سلولهای دیگر سعی می کنند که به سرعت پر کنند و بر سر آن به جان هم می افتند و در این به جان هم افتادن هم دیگر را به ضعف و استهلاک می کشانند و این حداقل فایدهش در کاهش سرعت رشد مرض است. یک نفر که خود را نجات دهد و زنده گردد به مانند این است که همه بشریت نجات یافته و زنده شده است. اگر هم برای این وضعیت به غایت رنجور و در حال اقمای موجود در جهان راه حلی باشد و نجاتی وجود داشته باشد، این ناجیان افراد هستند، نه نظام ها و احزاب و یا خود این تمدن. اگر یک نفر نجات یابد، امید به نجات و نور زندگی را در دیگران بیدار می کند و این امر بس عظیمی است و حداقل فایدهش این است که یک مهلت دیگری به اهل صدق می دهد و کسانی که هنوز در آنها عنصری از انسانیت باقی مانده است و می خواهند آن را دریابند و از نابودی نهایی نجات دهند، این فرصت را می یابند و به خود امیدوار می شوند. بشر امروز امید به نجات را به کلی در حال از دست دادن است و فقط در این خیال است که چگونه این ره تباهی و نابودی را کم دردتر و با عذاب کمتری طی کند و لذا در جستجوی مسکنهای قوی و قوی تر است و بس. بشر امروز دارد به تباه شدن و نابودی ایمان می آورد.